إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. این آیات آیون داشته باشن که این مقدمه کوچیکی من بیان کنم، بعداً بپردازم به تفسیر آیه. از اونجایی که حضرت باری تعالی خالق البشر است و خدا ما را آفریده، هر شخصی یعنی هر انسانی، هر صنعتگری که یک صنعتی را به وجود میاره و پدید میاره، اون نسبت به اون مصنوعش آگاهی بیشتری داره که باید برای او چه بکنه و چه دستوراتی داره. ولذا نگاه میکنید الان نوعا امروزم صنعتگرا و خارجی یا داخلی اگر یه صنعتی رو دستگاهی رو میدن بیرون، قهرن برای او دستور عمل میدن. این دستور عمل دادن برای همینه، میخوان بگن که این به چه صورت انسان کیفیت استفاده کنه. این کولری که الان شما میبینید، این کولر مثلا میسازن دست اختیار شما میذارن، یه دستور عمل هم میدن که این در مساحت چقدر باید هوا رو بتونه تصفیه کنه، چقدر میتونه هوا رو تبرید بکنه. اگر غیر اون دستور عمل بکنید، چه بسا نگاه میکنید کولر هم اینجا باشه هیچ اثری نمیذاره. وقتی میری کارشناس و مهندس شما میگه آقا این کولر شما که خرابه، چرا میگه خنک نمیکنه اینجا رو؟ وقتی میاد مساحت رو تعیین میکنه، میگه خب آقا مساحت اینجا بیشتر از ظرفیت کولره، این نمیتونه تعیین کنه. ببین جونم، در مسئله ذات اقدس حق با ماها و ما بنده هاش همینطوره. عنایت داشته باشن نور چشمان من. ببین خدایی که ما را آفرید و ما را پدید آورد، خدا عالم و آگاهه که ما در این دنیا، در این دوران عمرمان چه نوع حرکت هایی داریم و چه کار می کنیم و چه چیزی را اختیار می کنیم و چه چیزی را اختیار نمی کنیم. یعنی الان بنده فردای خودم رو نمی دونم. نه چرا فردا میگم، بنده الان یه لحظه حال بعد خودم رو نمیدونم چیه. آیون ملاحظه کردی تو تلویزیون نشان دادن جلوی چشم همه بیننده های تلویزیون، شاید اون ساعت خیلی یاتون تو پای تلویزیون بودید، در همون حالت داشت جناب دانشمند بزرگوار این آقای شیرازی صحبت میکرد، دیدید که به عنوان بزرگ داشتی ایشونو گرفته بودن. این برادر آیت الله اسدرضی شیرازی، نوه مرحوم شیرازی بزرگه، همونی که تنباکو رو حرام کرد و اون برنامه ها، اینا نوه اون بزرگوار بود. خب ملاحظه کردی جلو انظار این همه ملت، شاید یه عده خارجی هم داشتن اینه میدیدن، همینجور داشت صحبت میکرد، مثلا خودش تصور این مطلب رو میکرد که الان داره میره برای بزرگ داشتی این مرد جلیل القدر، در همون حال صحبت تمام شدنش تمام بشه، جانش از دست بده. والله اگر میدونست، هیچ وقت نمیدونست. این الان به فکری بود که الان میرد و سخنرانی میکنه تمام میکنه و بر میگرده به خانواده خودش، ولی خب معلوم شه پرونده عمرشون بیشتر از این دیگه کفاف نداشت. ببینید خدای بزرگ، برادران من، همه حالات ما رو میدانه. الان خدا میدونه بنده و شما آینده ما به چه صورته. ما مسجد میاییم یا نمیاییم؟ آیا نماز میخونیم یا نمیخونیم؟ روزه میگیریم یا نمیگیریم؟ اینا رو خدا عالمه، خدا آگاهه. البته خدا هم بنا نداره مچ دست من شما رو بگیرد، حتی من روحانی عالم، چه بسا ممکنه خدا برای من مهلت میذاره. من آقار بزرگم ولش بدید، بذار این حاج آقا چیکار میکنه، بذار ببینیم چیکار میکنه. بنا نیست که خدا بلا فاصله مچ ما رو بگیره. اگر خدا بخواست مچ ما رو بگیره که هیچ کار نمیشه پیش بره. خب هر کسی تا میرفت دست به خلاف بزنه، بلا فاصله خداوند مچش میگیره. خدا کاری نداره که. بنای خدا بر اینه که در دنیا جای آزادی رهایی آزاد میذارن. انا هدیناه نجدین، ما دو تا راه رو نشان دادیم، هدیناه نجدین، میگیم آقا این راه، اینم چاه، میخوای راه رو بکش برو بفرمایید، میخوای چاه بری بفرمایید. انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشان دادیم. اما شاکرن، یه دسته که انشاءالله شما ها هستید که تو مسجد ها انشاءالله، و اما کفورن، یه عده کفورن نمیان دیگه هیچی، خدا اینا رو میدونه. خب حالا منظورتون چی از این مقدمه؟ حالا خدا میدونه، بسیار خوب چشم، خدا میدونه منظورتون چی بود. منظورم اینه از چیزهایی که خدا نسبت به ما بنده ها اطلاع داره و خبر داره میدونه، من و شما نور چشمای پای مجلس من میدونه، اینجور نیست که از شما گناه سر نزنه، گناه نکنی نمیشه همچی چیزی. چرا؟ برای که ما همه گرفتاریم، ما معصوم، ما به جز انبیا اون 14 معصوم پاک ما دیگه معصوم نداریم. امام های ما گناه نمی کنن، پیغمبر عزیز من گناه نداره. حالا اونم یک مقدمه ای داره، فلسفه داره، علت داره. نباید اگر ما اینا رو گناهکار بدانیم کارمون خرابه، چون برای که الان یه عده از برادران اهل سنت این قبول ندارن، نه تنها برای پیغمبر امام قبول ندارن، حتی برای خدا هم قبول ندارن. برادران اهل سنت میگن خدا چرا نتونه ظلم کنه، ظلم بکنه، چرا نتونه؟ ظلم برای خدا اشکالی نداره. ما عقیده ما اینه که برای خدا ابدا ظلمی نیست. ولذا اگر از شما بپرسن اصول دین چند تاست، ما عقیده ما اصول دین رو 5 تا میدونیم. یکی از اون 5 تا رو عدل الهی میدونیم. منتها این 5 تا اصول دین رو به ما میگن این 2 تا اصول مذهب، امامت و عدالت رو به ما میگن اصول، اما واقعیت جز اصول دین ماست. ما از زمان سابق هم میگه آقا اصول دین چند تاست؟ میگفتیم 5 تا. اول توحید، دوم عهد، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم ما میگفتیم. اما با اینکه این 5 تا جزء اصول دینه، یه رنگ دیگه هم داره، عدل و امامت جزء اصول مذهب هم هست. یعنی این 5 تا رو همه مسلمان ها قبول ندارن. الان بیره عربستان قبول نمی کنه، میگه که عدالت کی گفته؟ امامت یعنی چه؟ ما هم 3 تا بیشتر نداریم، توحید، نبوت، معاد. اما ما میگیم نه، عدل و امامت هم کنارشه. ولی اونا میگن که امام هم گناه بکنه، پیغمبر هم گناه داشته باشه، اشکالی نداره، معصوم نیست، گناهی مال نداره. اما ما میگیم نه. حالا چرا نه؟ این دیگه جاش نیست. برید کتاب خواجه نصیر رو بخونید، برید ببینید خواجه نصیر چی دلیل رو آورده، چرا میگه نمیشه محال امام گناه بکنه، عجب، محال پیغمبر گناه بکنه، نمیتونه اصلا، از نظر الهی نمیتونه، نه اینکه عمل اختیاریش نیست، اختیارش داره، نمیتونه از باب اون منصب نبوتش گناه درباره ائمه و پیغمبر راه نداره. اما من و شما چطور؟ چرا؟ نه بنده میتونم اظهار کنم بنده بی گناه، گناه بی خود میگه، هر آقایی بیاد یه جا بگه آقا بنده یک وقت گناه از من، این اشتباه میکنه، قبول نکنی یا آقای گول بخوری، یا یه آقای پاشه بیاد پیدا بشه بگه بنده از اون آقایی هست که اصلا گناه تو فکر، یعنی چه حرفو چیه؟ همه گناه کاریم، همه در خانه گناه، منتها آدم چه بسا ممکنه افرادی در گناه کردنشون خدای نخواسته، خدای نخواسته ازشون سر بزنن، حواسش جمع میکنه، حواسش جمع میکنه، جلوش میگیره، بازدارندگی داره. یه موقع نگاه میکنی کسی جلوش نمیگیره، چون خدا میداند بنده هایش گناهکار است. خدا برای خاطر این که ما را از بهشتش محروم نکنه، قربان محبتش، برای این که ما را به بهشتش هم راه بده، اینجور نباشه همه را ببره توی جهنم و کباب خونه، این نیست که. خدا دوست داره ما را به طرف بهشت بکشونه. چرا پیغمبر میفرسه؟ چرا امام میفرسه؟ چرا عالم میفرسه؟ برای چی علما میان؟ علما میان برای که ما رو به طرف بهشت ببرن. یا میگه بری بهشت، این خدا میفرسته، خدا با عالم میگه برو دست بنده های من بگیر بیاد طرف بهشت. پس چون دوست داره ما بهشت، از اون برم میبینه خب یک عده هم آلوده، جوانمون، غیر جوانمون، دخترمون، پسرمون، روستایی، شهری. ببینید مظاهر گناه تو این شهر گرگان ما چقدر زیاده. شما ببینید مظاهر کثافتکاری ها در خیابان ها و نهارخوران ها و کجا و کجا چه خبره. خب حالا چه کنی با این بنده های عزیز ما، با این دخترها، با این پسرهای بزرگواری که داره خیابان ها میرن میرن این گناه میکنن، چه کارش ها کنیم؟ یعنی اینا رو خدا حی تبارک و تعالی همه رو ببره جهنم، همه رو بسوزانه؟ نمیشه که، نمیشه. چرا؟ خب بعضی از این بچه هایی که الان تو خیابونا داره دور میزنن چه میکنن چه اینا بر میگردن. اینجوری نگاه نکنیم این بچه داره اینجوری خود مست و تو خیابونا چنین چنا میکنه، این فردا نگاه میکنه یکی از اصحاب مسجد ملالیه، فردا نگاه میکنه توی جلسه قرآن نشسته، فردا نگاه میکنه توی صف جماعت باشه. بشر حالت تحولی داره. خدا تا قرآنش میگه نگاه نکنیم بشر الان داره اینجوری میکنه. چرا؟ میگه مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. چرا سر تسلیم در مقابل خدا فرود نمیارید؟ بابا چرا خدا را قبول نمیکنید؟ مگر نمیبینی خدا شما را حال به حال درست کرده؟ راست میگه. گاهی آدم میشینه گریهش میگیره، بهش میگه آقا چرا گریه میکنی؟ میگه نمیدونم، دلم گرفته، دلم میخواد گریه. گاهی نگاه میکنی یک نشاط خره عجیبی داره، خوشحاله، بهش میگه چرا خوشحالی؟ میگه نمیدونم، خیلی دلم داده، کیف دارم، سر نشاطم. گاهی آدم مریضه، گاهی آدم سالمه. خداوند ما رو حال به حال آفریده، حالتهای مختلف داریم ما. گاهی هم اطاعت خدا رو میکنیم، گاهی هم گناه میکنیم. گاهی یه جوان نگاه میکنی نماز شب هم میخونه، ناله میکنه نماز شب، گاهی هم نگاه میکنی از یه جا دیگه سر در میاره. ای پسر تو که ایجاد نیست که میگه دیگه بوله دنگ ما گرفت راستسی ها جواب باید ببخشید. درست میگد گاهی حال به حاله، گاهی میاد طرف خدا، گاهی پشت میکنه. گفت خوب حالا ببخشید، حالا خدای از وجه ما چه میکنه؟ خدا میاد بگه خوب این بچه جواری که مدتی تو خیابونا بود چه بود چه بود، یالا آقا حرف تمامه، چیه تو چون رفتی تو خیابون و جهار خوران و چه کردی دیگه حساب تو با من تمام، خدا حافظ. چرا من دیگه تو رو میخوام ببرم با آتش؟ این میشه؟ نه، این با رحمت خدا نمیسازه. اصا کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند در خودش رحمت نوشته که من به این بندگان رحم کنم. روی این اصل، این مقدمه برای این چیز گذاشتم، روی این اصل خداوند در بهشت، برید با من باشید، خداوند در بهشت دری را قرار داده، در بهشت، خدا انشاءالله نصیبت کنه بری ببینی، دری در بهشت خدا قرار داده از اون هشتا درها که بالای این در کتیبه در نوشته. چی نوشته؟ نوشته هازا باب و توبه. این در توبه است. بنده هایی که گناه کردن از این در وارد به بهشت میشن. عجب، اینا رو تو بهشت میبرن؟ بله. این باب توبه رو خدا برات باز گذاشته. خب این باب توبه، در توبه تا کی بازه؟ تا چه زمانی بازه؟ قرآن میگه تا چه زمانی؟ گوش بدید بابا، باب توبه رو میگه خدا تو قرآن تعیین کرده. بندهای من ببینید، باب توبه دارم من، براتون توبه رو قبول میکنم، میتونم میگم رو چشمم به قول تعبیر عوامانه خودمانی، اما مواظب باشه همه وقت این در باز نیست، همه وقت این در باز نیست. چرا؟ هر دری که شما بری گاهی نگاه میکنی در بسته است، همه وقت که نمیشه باز باشه که. در توبه هم اینجوری همه وقت باز نیست. پس برای چی؟ برای این افراد بازه. ببینید آیه رو، انما توبه، این توبه و بازگشت به خدا برای گناهکارا، انما توبه آیه 16 علالله، توبه‌ای که بر خدا انسان توبه کنه، به رجوع کنه علالله، للذین یعملون سوء بجهاله، برای کسانی که کار بد میکنن، خلاف میکنن از روی نادانی، ناآگاهی، نوع این کسافت کاریایی که در بیرون داره میشه از روی ندانستنه. این بچه و جوان، دخترش، پسرش نمیدونه این عملش چه اذیت و آزاری داره، نمیدونه این حرکتش بعد از مرگش چی میشه. به خدا قسم اگر بدانه نمیکنه، اگر بدانه نمیکنه، من این روایت برات بخونم تو بینی پیغمبر چی کار کرد. داشت پیغمبر را میره، یه بعد خدایی از یمن، از نجران، یک برد زیبایی بر آقا آورد. به قول با امروزی ها مثال واضح تر برات بگم، مثل کهنهو، مثل یه عبا و یه قبای، یه قبای خوبی بر آقا آورد، خیلی قیمتی بود. پیغمبر خدا این برد یمانی رو بحرانی رو گرفت، به تن مبارکش کرد. یک دفعه مرد عربی از پشت سر آمد، یک دفعه این بردی که رو گردن آقا بود و اینها بود به شدت کشید، این برد رو چنان کشید که این پوست گردن پیغمبر رو، پوست رو جدا کرد. چون عرب های حالت خشونتی دارن، چون من یه مدتی دفترم این عرب ها خیلی می آمدن می رفتن، در محبت شدم عجیبم، سرجان فداییم، در عصبانیت شدم عجیبم، خیلی خشنن. الان می‌بینید عراق چیز عجیبی هست، پدر آمریکایی‌ها رو در میارن برای همین جهت، اینا خیلی خشنن، مثل ایرانی نیستن. ایرانی نقشه رو خیلی قشنگ می‌ریزه و اون تدبیری که داره میتونه کار، اما عرب اینجوری نیست، عربی حالت خشن و خشونتی داره. این مرد عرب از پشت سر آمد و یک مرتبه این ردای پیغمبر رو کشید به شدت، آنچنان کشید که اینجا خط انداخت روی شانه پیغمبر، خط انداخت، پوست پیغمبر رو خراشید. یک دفعه پیغمبر روش رو برگردان ببینید کیه. پیغمبر تا برگردان دید که این مرد عربی آمده، گفت یا رسول الله اعتمال الله الذي كان عندك، پیغمبر این مال خدایی که خدا به دست داده به من بده. از این فقیرها بود، از فقیرهایی بود که اینجور برخورد کرد. خب آدم حالا غیر پیغمبر کسی باشه، این حرکت آدم رو زود اثر در میاره. خب مرد حسابی، پول میخوایی با زمان بگو، مرتب بیا اینجور بگیری گردن پیغمبر رو خرچدار کنی که چی؟ پول به من بده. به محضی که اینو کشید اینطوری، پیغمبر روش گردان، دید این مرد عربه داره، این حضرت مرحمتی که خواست بهش بکنه بهش کرد و اینها، و گفت چشم چشم چشم، شما با این حرکت چرا مرا اذیت کردی؟ بدون این که پیغمبر عصبانی بشد، یک دفعه گفت که خدا اینا رو مبادا عذابشو بکنی، خدایا مبادا این بنده خدای من رو عذابش کنی، چون برای که این الان صدمه به بدن من پیغمبر وارد کرد. و اینجا بود که پیغمبر خدا در آمد گفت خدایا از تو میخوام، فانهم قومون، اینا قومی هستن که لا یعلمون، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این بنده های من رو، بنده ها و قوم من رو هدایت کن، یا نمیدونن من پیغمبر کیم، اگر بدانن اینجور حرکت نمی کنن با پیغمبر. به محضی که پیغمبر این جمله رو گفت که خدایا اینا رو ببخش و هدایت کن، نمیدونن، جبرئیل امین نازل شد، گفت یا رسول الله، گفت بله، گفت خدا برات آیه فرستاده. گفت چه آیه؟ همین آیه معروف، انک لعلی خلق عظیم، بارک الله فی قلبه، ماشاءالله به این اخلاقی. ببینید آقایون، میخوام بگم که حرکت های ناشایسته رو نمیشه زود جواب داد که آقا برو پیکارت فلان، دیگه نباید اینجا رنگ دیده بشه و تو بیچاره بدبخت. نه، همونم بچه خرابه باز با لطف و لطافت اول برخوردهای مناسب تمیز مؤدبانه معقولانه تا ببینی کجا میاد، تا در توبه ببین تا کجا وازه. خدا میگه توبه تا اونجایی وازه که اگر یه جوانی پسری دختری پسرانزی بزرگتری خلافی کرد، بعد از خلاف بیاد توبه کنه، برگرده بگه خدایا من نفهمیدم، اشتباه کردم. توبه میخواد بکنه با چی توبه کنه؟ با یکی از دو راه، یا به جای اون عمل زشتی که انجام داده حسنه انجام بده، حسنه اون رو پاک میکنه، ان الحسنات یذهبن السیئات. یه کاری خلاف کرد بره بلافاصله یه کار خدمتی بکنه، بره به یه بیچاره کمک کنه، بگه خدا این کمک بیچاره رو در مقابل فلان گناه داره میکنم، اینو جای او حساب کن، مرا ندیده بگیر، نداره. یا اگر چنانچه حسنات هم نمیاد توبه کنه از اون گناه برگردی، اینم خدا قبول میکنه. بلذا میگه یتوسم یتوبون من قریب فاولائک یتوب الله علیهم، خدا بر اینها توبه شون قبول میکنه. و کان الله علیما حکیما. اما دو دستن که توبهشون در توبه بهشون بسته، انشاءالله که ماها نباشه، انشاءالله که تو مجلس ما این دو دسته نباشه. دو دسته کدومه؟ خدا اینجا تعیین کرده دو دستن که در توبه دیگه بهشون بسته دیگه وقت نمیشه. لا اله الا الله. چیه؟ یک، ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، اینایی که کارهای زشت میکنن هی میرن 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 میرن. آقا بسه دیگه، آقا جون نکن، بسه. 20 سالته، 30 سالته، 40 سالته، 50 سالته، 60 سالته، ابدا. ای بابا 70 سال شده بادم داری گناه رو ادامه میده. آقا بله موی سر صورت سفید شد بازم ملده میده، هی میره دنبال گناه، هی میره 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 تا زمانی که چشمش لات میشه، میره اه مرگ جلو چشمش مجسم شده. حالا این چیشی رو میبینه نمیدونم، من ده اگه الان میدونستم بهتون میگفتم. و این چیچی رو میبینه نزدیک مردن، خدا چی به این نشان میده نمیدونم. همچین اذا حضر احدهم الموت، همچین که میره بیهوش میشه بیهوش میاد، یه ذره میره به حال کما دوباره بیهوش میاد. امام میفرماید همچین که بیهوش میاد چیزهایی رو میبینه، آه 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 خدا نشانش میده فلانی حالا چه خبره اینقدر. یه دفعه میاد میگه التوبه التوبه، برو فکر کارت التوبه التوبه. اینقدر پیغمبرا بهت گفتن، اینقدر عالم بهت گفت، اینقدر مردم بهت گفتن، چه خبرته حالا میخوای توبه کنی؟ مثل فرعون، فرعون وقتی افتاد تو آب داشت قرق میگوست، حالا داشت قرق میشه، گفت اینی توب تل آن، گفت خدایا من دیگه الان توبه کردم، الان تو داشت آب قرقش میکرد، گفت اینی توب تل آن. آقا به محضی که گفت توب تل آن، گفت بدبخت حالا میخوای توبه کنی؟ تو عذاب افتادی و آب داره قرق میشی، میخوای توبه بکنی؟ جبرائیل امین نازل شد، از این لجن دریا گرفت چنان زد تو دهن فرعون، آل آنه توبته؟ حالا میخوای توبه بکنی؟ خجالت نمیکشی؟ هرچی موسا گفت گوش ندادی، الان وقت توبه است. آیون تا عذاب ندیدید بابا توبه کنید، بگردنتون. خدا نکنه یه موقع آدم عذابو ببینه نه توبه. اینی که ما همش تلاش میکنیم بالا پای منبر پا تفسیرا میگیم، عزیزان هرچی زودتر دست بردارید از گناه، نرید اینقدر سراغ گناه. رفتی دو بار سه بار بسه دیگه، اگر خواستی مزهش هم بچشی چشیدی دیگه بابا، بسه دیگه. ای خدا لعنت کنی شیطان رو مگر میذاره. یه قصه رو برات بگم و زیاد معطلتون نکنم، برید بخوابید که اقلا برای سحر خواب نمونید. این قصه رو بگم دلتون میخواد براتون بگم، به شرط که یه صلوات بلند بفرستید. پیغمبر بزرگوار ما در صدر اسلام میخواست جنگ بره، جبهه که میخواستن تشریف ببرن مدینه رو خالی نمیکردن. استدعا دارم دلتون با من باشه، گوش بدید قشنگ. اینا یه تیکه‌های تاریخیه، خیلی برای آدم آموزنده. پیغمبر خدا مدینه رو خالی نمیکرد. میامد چه کار میکرد؟ از این دو نفری که فرض کنید شما عزیز الان تو مسجد تشریف دارید، این دو نفر رو با همدیگه میگفت آقا بله شما برید با همدیگه قرارداد ببندید. مثل حالت عقد برادری چجوری میخونن؟ با هم قرارداد ببندید. این دو نفر حالا از این آقایون هر کنون همدیگه رو میپسندید بفرمایید، حالا هر کنونتون به مذاقتون با هم جور میاد، دوتاییتون به هم دیگه برادرانه عقد بخونید که همکاری همخوانی با هم داشته باشید. این دوتا میرفتن، اون دوتا با هم، این دوتا میرفتن کاراشون میکردن، میآمدن خیلی پیغمبر. پیغمبر میگفت خب آماده رزمید؟ بله. آماده جبهه هستید؟ بله. بچه ها میآمدن، جوان ها میآمدن، پاسدار ها میآمدن، همه جمع میشونن مسجد و خدمت پیغمبر که یا رسول الله با آماده. هدف او خب شما با کی هستی؟ میگفت من با اینا. شما چطور؟ به ما میگونه یکی یکی اینا رو حضرت آماده میکرد. میگفت خب یکیتون بمانید، یکیتون باید برید. ببین بابا، یکیتون بمانید، یکیتون باید بیاید جبهه. حق ندارید همه تون بیاید، هر دو نفر یکی بمانه مدینه، یکی بری جبهه. حس کردن چرا یا رسول الله؟ فرمود برای خاطری که اینایی که الان میخوام من جبهه ببرمشون، اینا خانواده هاشون، بچه هاشون، خانواده هاشون آدم میخوان، باید برن براشون اساس بخرن، قضا بخرن. قصاص مثل همون فیروز در مسجد جامع گفتم، رسم قدیم این نبود که مثلا تمام خرید بازار زنا بیان بیرون بکنن، مثلا زنا بیرون نمی آمدن، خرید بازار به عهده مردا بود. زن تو خونه میرفت کار خانه رو میکرد، بچه داری میکرد، خانه داری میکرد، شوهر داری میکرد، بیرون رو مرد اداره میکرد، میرفت اساس میخرید براش میاد، قصاص میخرید، میرفت سر کارش هم میرفت. پیغمبر خدا فرمود من میخوام شما رو ببرم، اینا زن بچه دارن، زن بچه ها بچه کوچیک دارن، اینا باید سرپرستی بشه، نمیشه که ببرم. هر کدوم رو تعیین میکرد، شما آقا با این مخونان تعیین کرد، گفت شما با این، بله با این آقا، همجوری همه رو تعیین کرد و کرد و کرد و اینا. حضرت حرکت گفت آماده حرکت، بریم برای جبهه. حاضر شد، بچه ها آماده شدن، رزمایشی رفتن طرف رزمایش برای رزمایش. یک قده هم ماندن تو مدینه برای سرپرستی خانواده. در میان این آقایونی که مانده بودن برای سرپرستی، یکی از این اصحاب آقا، یکی از این اصحاب، یه جوانی بود بنده خدا، اینم مانده بود، اون رفیق بزرگواریشو قبول کرد که راجع به زنشو، خانوادهشو، بچه هاشو اینا، ما برم اساساشونو میخرم، میرم میکنم. پیغمبر اینا رو گرفت رفت و اینا ماند و یک روز همینجور این میامد در خونه اساسا رو میداد. در یک جلسه، نه زیاد، در یک جلسه این خانومی که این رفیقش این بوده آمد پشت در، یه خود مواظب و خودش نبود، یه خود مراقب نبود. البته خانوم متدینه هم بود و مؤمنه بود، ولی یه خود مواظب سرصورت خودش نبود. این همینجور که میبره اساس در خانه تحویل این بده، این خانومش که میاد اساس بگیره، یه لحظه چشم این جوان بود دیگه، میفته به خانومی، همچین که چشمش افتاد به طرف او و به سر و سینه و کیفیت خانه، بدون اختیارا جواب بود دیگه، یه مطلب حرکت جوانیش اینجوری شد، یه دفعه دستش رو برد به طرف این خانم، تا دستش رو برد به طرف سینه خانم، یک مرتبه خانم در آمد گفت انار، تا گفت انار، الله اکبر، چه چیزایی تو تاریخ آدم میبینه، مثلا خود من مات موندم. این زنه عباس که متدین بود به مرتبه گفت آتش، تا گفت آتش، آقا این جوونه دستش کشید، بناکن این عبارت آتش رو گفتن و رفتن، هی گفت انار، رفت از مدینه، رفت بیرون و نشست بنا کرد تو سر خودش زدن، گفت خاک بر سر من، حالا پیغمبر بیاد من چه بکنم. تصادفاً همون ایامی بود که دیگه رزمایش پایان داشت و پیغمبرم خواست بیاد. پیغمبر که می آمد، حالا می گفت بیایید ببینم برنامه های کاریتون چیه، کارنامه هاتون رو بیارید ببینم چیکار کردید. می آمدن، اینهایی که به جای رزمایشنا بودن پیغمبر می گفت فلانی چه کردی تو، چه کردی، چه کردی، هیچی، یک 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 تو آمدن در این جوانی آقا کجاست؟ گفتن پیغمبر یا رسول نیستش. کجا رفته؟ کجا رفته؟ گفت نمیدونیم براش چه پیش آمد. گفت بری ببینی چی شده، کجا رفته، چی شده. فرستادن در خانه یه جوانی بیچاره بنده خدا، گفتن این جوان کجاست؟ گفتن یا رسول الله حادثه پیش آمد که این جوان رفت. گفت چه حادثه بود؟ گفتن جریان اینه، ایشون بسی که یه روز رفته در خانه فلانی چنین شد که وقتتون نگیرم. پیغمبر گفت عجب عجب، چرا همچی شد؟ گفت حالا کجا رفته ایشون؟ گفتن گذاشته از مدینه رفته بیرون، نمیدونیم کجاست. پیغمبر گفت من حالا کرد، یه عده اصحابش گفت اصحاب من پاشید برید، پاشید برید ببینید این جوان در حالی کجاست، چی میکنه، کجا رفته، چی شده. با عده پیغمبر آمد از مدینه بیرون و حالا که رفتن دیدن این جوان کنار یه نهر آبی نشسته، هی داره گریه میکنه، اشک میزه. پیغمبر آمد بالا سرش، دست مبارک شد گذاشت رو شانه جوان. بله، سرش دید پیغمبره. پیغمبر بنا کرد صورت مبارک پوشیدن، گفت جوان چرا اینجوری هستی، چرا منقلبی؟ نخیر یا رسول الله، دیگه من بیشتر شرمنده نکن. گفت نه چی شده، چی کار کردی تو؟ گفت جریان. گفت چرا این کار کردی، چرا با وجود گول خوردی، چرا این کار کردی تو؟ حاجه ما گفت من دیگه چی؟ گفت مانی نداشت. بلا فاصله پیغمبر رو کرد به افراد، گفت آقایان الان جبرائیل امین نازل شد، به من خبر داد خداوند این جوان را جزء اصحاب بهشت قرار داده. توبه کردن را از این جوان یاد بگیرید، توبه را از این یاد بگیرید. ببینید اگر انسان واقعا در لحظه‌ای که خلاف ازش سر میزنه به هدفش رسید، به مقصدش رسید، لذتش برد، کاراش انجام داد، وقتی به خانه عقل آمد گفت خب ما چی شد، رفتیم نفس خودمون را اشباه کردیم از این را، ای وای، یه درگرد، یه توبه کن، بگردانه. نه این که خدا این نخواسته باز فردا شب یکی دیگه، پس فردا شب یکی دیگه، باز شب دیگه، یه دفعه دیگه، هفته دیگه، یاد این چه قرار با هم بذاریم، این خطر داره. این از که خدا میگه من قبول میکنم توبه را با این شرط، اول کسی نباشی که تا موقع مردنت هی بگی بره گناه، دوم که این مال ما نیست دیگه، این دومی وللذین یموتون و هم کفار، نه اون آقایی که تا مرگش کافر بوده حالا میخواد توبه کنه، این به درد نمیخوره که اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. خدایا پروردگارا تو را به قرآن قسم ما را از عذاب علیم نجات مرحمت فرما، نعمت توبه را نصیب ما عزیزان بگرد، خدایا در توبه خودت را به روی ما نبند، خدایا ما را اهل بهشت خودت قرار بده، عزیزان در مجلس من همه را بهشتی قرار بده، حق این قرآن بین ما و قرآن جدایی مینداز، جهت اموات بخوانید فاتحه مع الصلوات.